بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ما هو الزد عرفنا ان الامر بشیء مقید عقلا بعدم الاشتغال بزده الذی لا یقل عنه اهمیتا. بحث ما توی بحث قدرت بالمعن الام بود که مطالب رو خدمتون عرض کردیم. ما حاصل بحث این شد که علاوه بر اون قدرت تکوینیه، ما یک قدرت دیگر هم نیاز داریم در محل بحث و اونم عدم اشتغال به ضد دیگری هست که کمتر اهمیت نسبت به این ضد نباشد، یا اینکه اهمیتش بیشتر باشد و یا اینکه مساوی باشد. حالا این تضادی که بین واجب و این صورت میگیرد، یا به سبب عجز مکلفه که برمیگرده به مقام امتثال، که این میشود همون باب تزاحم دیگه تعارض پیش نمیآید، و یا اینکه به سبب عجز مکلف نیست بلکه به مقام جهل برمیگردد که میشود بحث تعارض. این مباحثی بود که تقریبا دنبال کردیم. اما در اینجا در مورد این بحث میکنیم که این تضادی که شکل میگیرد، آیا در هر صورتی ما میتونیم بگیم اینجا تضاحم پیش میاد، یا اینکه در بعض از ضدین تضاحم پیش میاد و در بعض از ضدین تعارض پیش میاد. در مورد این میخوام بحث بکنیم. میگه ما این تضادی که صورت میگیره از دارت خارج نیست، یا این ضد آخر ضد عام هست و یا اینکه ضد خاص هست. اگر ضد آخر ضد عام باشد، اینها در حکم نقیضین هستند، مثل اینکه بحث اتیان صلات باشد و عدم اتیان صلات. کاری نداریم که اون ضد آخرشی هست، ضد عنوان ضد عام در نظر بگیریم. این میشود نقیضین، یک امر وجودی و یک امر عدمی که قابل اجتماع با هم هم نیستن. خب اگر اینها این گونه شد که این ضد عام شد و شد در حکم نقیضین، دیگه اینجا بحث تضاحم پیش نمی آید بلکه بحث تعارض پیش می آید. چرا؟ برای اینکه از دو حالت خارج نیست، این ضدین رو که در نظر گرفتیم که یکی ضد عامه و در حکم نقیض هست، یا به نحو اطلاقین این دوتا حکم رو در نظر می گیریم، یعنی این ضد را با ضد عام، و یا اینکه در حکم مقید اینها رو در نظر می گیریم. و حال اینکه هر دو و تالیان باطلان فل مقدم مثلو، که اینها نمیتوانند تضاحم بشوند. و اما توضیح و ذالک، چرا اینها اگر مطلق باشند بحث تعارض پیش میآید؟ به خاطر اینکه اگر به نحو اطلاق این باشد که مثلا مولا بگوید که اتیان صلات بکن، و از یک طرف به نحو مطلق بگوید که اتیان صلات نکن، خب اینها با هم تعارض پیدا میکنند. باید در آن واحد ما هم اتیان صلات بکنیم هم اتیان صلات نکنیم، و بر میگردد به مقام جعل، بر نمیگرده به مقام امتثال و عجز مکلف، لذا تعارض میشود. اگر به نحو مقید هم اینها رو در نظر بگیریم، باز تالی فاسد دارد. چرا؟ برای اینکه تحصیل حاصل پیش میآید، و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا تحصیل حاصل پیش میآید؟ چون اینجا بحث اتیان صلات داریم و عدم اتیان صلات. مثل این که مولا بگوید اگر عدم اتیان صلات نکردی اتیان صلات بکن، خب اگر عدم اتیان صلات نکردی یعنی اتیان صلات کردی دیگه، خب این تحصیل حاصل هست. یا این که از این طرف اگر اتیان صلات نکردی عدم اتیان صلات را امتثال کن، این اصلا تساوق با هم دارد، تحصیل حاصل می شود. چون وقتی که یک نقیض مرتفع شد، الا ولا بود نقیض دیگر محقق هست. نقیضن همین جور که لا یجتمعان هستن لا یرتفعان هم هستن، به خلاف ضدین که فقط لا یجتمعان هستن، لا یرتفعان نیستند. میگن این که این ضدین ضدینی باشد که لا ثالثه لهما باشد، که اینم مرحومه به شما اصلا شهید صدین هم بحث میکن. بنابراین تمام منات برمیگرده به خاطر اینکه این ضد آن وقتی شد نقیض لا یرتفعان هست، وقتی لا یرتفعان شد دیگه به صورت مقید باشد میشود تحصیل حاصل، و اگر به صورت مطلق باشد در آن واحد باید دو تکلیف فعلی باشد، و حال اینکه این هم محاله هست. پس این در خصوص ضد آن. و یا اینکه این ضد ضد خاص هست، حالا این ضد خاصه از دالت خارج نیست، یا ضدینی هستن که لا ثالث لهما، که ثالثی برای این دوتا دیگه فرض نمی شود، و یا اینکه ثالث لهما، یک ثالثی می توانیم برای اینها در نظر بگیریم. اما اونجایی که لا ثالث لهما باشد طابق نعل بدنه، مانند بحث ضد عام هست. چرا؟ برای اینکه اینها در حکم نقیضند، گرچه موضوعا نقیضین نیستند ولیکن در حکم نقیضین هستند. چرا موضوعا نقیضین نیستند؟ برای اینکه هر دو امر وجودی هستند، یکی امر وجودی و دیگری امر عدمی نیست. مثال میتونیم بذاریم مانند جهر و اخفات در صلات، که اینها ضدینی هستند که لا ثالث لهما. اینجا اگر به رفع مطلق بیاد مولا بگی آقا جهر بکن و اخفات بکن، خود در آن واحد باید دو تا تکلیف فعلی باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو، لذا بحث تزاحم پیش نمیاد، بحث تعارض پیش میاد، برمیگرده به مقام جهر. و اگر به صورت مقید باشند باز تحصیل حاصل پیش میاد، که اگر شما اخفات نکردی پس جهر را امتثال بکن. خب همین که من اخفات نکردم جهر حاصل شده، میشه تحصیل حاصل، با هم تساوق دارن. یا اینکه اگر جهر نکردی در صلات پس اخفات را امتثال بکن، اینها تحصیل حاصل پیش میاد. لذا اینم دوباره میره توی بحث تعارض، توی بحث تزاحم بحث نمیشود، برمیگرده به مقام جعل. در مقام جعل استحاله پیش میاد، چه به نحو اطلاق باشد و چه به نحو مقید. مگر این که این ضد خاص ضدی باشد که ثالثون لهما، یک ثالثی بتونیم برای اینها در نظر بگیریم، مانند محل بحث که بحث صلات و ازاله نجاست از مسجد داره. حالا شما نه صلات رو انجام بدین نه ازاله نجاست بکنین، کار دیگه بکنین، اکل انجام بدین، ثالثی برای اینها فرض می شود. خب در اینجایی که ثالث فرض می شود، اینها اگر به صورت مقید باشند، یعنی مقید به عدم اشتغال ضد آخر، دیگه استحاله در مقام امتثال که انبو استحاله در مقام جعل پیش نمیاد، در مقام امتثال هم پیش نمیاد، مبعدیتی در مقام امتثال پیش نمیاد. چرا قبلا گفتم ملائم هست این دوتا امر. این میاد تو بحث تزاحم، مثل اینکه میگه آقا اگر ازاله نجاست نکردی صلات را به جا بیاور، نه اینکه اکل بکنی تا تحصیل حاصل بشود، و اگر صلات را به جا نیاوردی ازاله نجاست بکن. این میشود بحث تصاحب. فصدتا ما حاصل بحث این شد که اگر اینها به لحو ضدین باشند ولی که اون ضد آخر آن باشد، در اینها در حقیقت نقیضین هستند و می شود بحث تعارض. و یا اینکه ضد خاص هست، اون ضد خاص، یا اینکه لا ثالث لهما در حکم نقیضین هست و می شود بحث تعارض، و یا اینکه ضدین هستن که ثالث لهما و این می شود بحث تزاحم. به عبارت دیگر مرحوم شهید صد اینگونه می گوید که اگر ترتب جایز باشد در مقام، بحث تزاحم می شود. ترتب کجا جایز هست؟ فقط در ضدینی که ثالثون لهما باشد، اونجا دیگه ترتب مستحیل می شود، برای اینکه تحصیل حاصل پیش می آید اگر مقید در نظر بگیریم. و یا اینکه اگر ترتب جایز نباشد میشه بحث تعارض. ترتب جایز باشد تزاحم، و ترتب جایز نباشد بحث تعارض می شود. البته مبنی بر مبنای مرحوم شهید صدر هست. قبلا گفتیم که مرحوم آخوند ممکنه که ترتب را مستحیل بداند، ولی کن بگی آقا باب هنوز باب تزاحم هست، باب تعارض نیست، چون در مبنای شهید مرحوم آخوند تعارض جایی هست که این حکمن یا احد الحکمن دارای منات نباشد، یعنی احد الحکمن یا هر دو حکم کاذب باشد، و وقتی کاذب باشن دیگه مرحوم آخوند نمیتونه در مورد صحت این صلات متزاحمه بحث بکنه که گرچه امر فعلی نیست ولی کن اون مصلحت و ملاک موجود هست، شما میتونید اینو امتثال بکنید و صحیح باشد. لذا بحث تو تعارض نبرده، بحث ورده توی بحث تزاحم، گرچه ترتب را مستحیل میداند به خاطر اون اشکالاتی که قبلا پیش آمد. دو تا اشکال رو ایشون بر ترتب میدونه، تو کفایه مفصل بحث شد. ولی که مرحوم شهید صدر میفرمایند اگر ترتب جایز نباشد بحث تعارض داریم، و اگر ترتب جایز باشد بحث تزاحم را داریم. این از این بحث. بحث بعدی ما باز در مورد همین بحث تزاحم هست که اونجایی که تزاحم صورت میگیرد قائم بین متعلق دو امر هست. حالا این متعلق دو امر یا به گونه هست که به شما از کنم یا باید اینو امتثال بکنیم یا دیگری را امتثال بکنیم، که این بحث تزاحم پیش میاد، مانند جایی که مثلا امر به صلات شده و امر به ازاله نجاست و حال این که وقت صلات زیقه هست، یا باید این را امتثال بکنیم و یا دیگری را باید امتثال بکنیم. این بحث تزاحم. فرض دوم این هست که اینجایی که ما میگیم آقا متعلقین بین دو امر تزاحم پیش اومده، به صورتی باشد که یکی از این واجبین با حصه معینه از واجب دیگر تزاحم پیدا بکند. خوب دقت بکنید، مثل این که امر به صلات داریم که به جامع صلات خورده، و این جامع صلات به شما عرض کنم چی هست؟ شامل اون حصه مقدوره و غیر مقدور می شود. اون حصه غیر مقدورش در جایی هست که شما می خواهید تلاقی پیدا می کنه با ازاله نجاست. بیاییم تزاحم اینجا مطرح بکنه که یکی از واجبین با حصه معینه از واجب دیگر تزاحم پیدا بکنه، گرچه حصه دیگر مقدور هست ولی که یک حصه غیر مقدور هست. حالا اینجا مفصل اومدم بحث کردم که اصلا این تزاحم هست یا نیست، که این بحث متفرده می شود اون بحث سابقی که جنگی بین مرحوم نائینی و محقق ثانی بود، و اون کبرا این بود که آیا به شما هستم حل الجامع بین مقدورن و غیر مقدورن مقدورن او غیر مقدور، آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور هست یا مقدور نیست. محقق نائینی می فرمود بسن که مرحوم محقق کرکی می گفت مقدورون، لذا امر می تواند به اون جامعه بخورد، و حال این که محقق نائینی می گفت که مقدور نیست پس باید به اون حصه مقدوره بخورد، که ثمرش هم این بود که شما اگر اومدی صلات اتیان کردی و حال این که غیر مقدور نبود، آیا این به شما هم صحیح هست یا نیست. یک بحثی اونجا داشته، این بحث هم تفرع پیدا می کند بر این قاعده کبرویه، که حالا بعضی قائل شدن که اصلا اینجا تزاحمی نیست. چرا تزاحم نیست؟ برای اینکه امر به جامع خورده و جامع شامل هم مقدور حصه مقدوری میشه هم حصه غیر مقدوره، وقتی به جامع خورده حصه مقدوره اصلا تزاحمی با ازاله نجاست نداره. بعضی حالا اومدن اشکال کردن که آقا نه این به شما هم تزاحم پیش می آید، که حالا بحثای آینده ما هست و اما تطبیق بحثای امروز ساده است. ما هو و زد، اون زدی که ما بحث می کنیم چه نوع زدی هست؟ آیا زد عام هست، زد خاصه، یا اون زد خاص سالسون له ما ملحوظ ما هست، یا اینکه لا ثالثا لهم. عرفنا ان الامر بشیئن مقید عقلا به عدم الاشتغال به ضده الذی لا یقل عنه اهمیت. توی اون قدرت للمعن العام گفتیم علاوه بر اون قدرت تکوینیه، این باید مقید باشد عقلا به عدم اشتغال ضد آخری که اهمیتش کمتر از این ضد نباشد. و انتهینا من ذالک الى ان وقوع التضاد بین واجبین به سبب عجز المکلف عن الجمع بینهما لا یؤدی الى التعارض بین دلیلیهما. و بحث بین منتهی شد که وقوع تضاد بین دو واجب که به سبب عجز مکلف باشد، یعنی در مقام امتثال باشد، این دیگه منجر به تعارض بین دو تا دلیل نمی شود. کنه بود داره تعریض می زند به مرحوم آخون که میگه تعارض شده. والان نتساءلوا ماذا نرید و با حاضر تضاد. الان در مورد این باید بحث بکنیم، سوال میکنیم در مورد این که منظور این تضادی که مراد ما هست چنو تضادیه، آیا ضد عام هست یا ضد خاص. والجواب اننا نرید و به ذالک حالات عدم امکان الاجتماع ناشأت من ضیق قدرت المکلف ولکن لا ینطبق هذا على كل ضد فهو. در جواب میگیم این در حالاتی هست که اجتماع ممکن نباشد، اون اجتماعی که ناشی از ضیق قدرت مکلف است، یعنی در مقام امتثال. بله احسن. بله نداشته باشه میشه بحث تعارض، همون بیان مرحوم مظفر که میبرد در مقام جل و امتثال. ولی چن این ضیق قدرت مکلف منطبقه در هر ضدی نمیشود، ضد عام و ضد خاصی که لا صالح صلح ما باشد اینجور شامل نمیشه. اولا لا ینطبق على ضد العام ای نقیص، ضد عام نقیصه. ببینید کسی که منطق دقیقا توی بحثش باشه راحت اون ضد عام و خاص رو میزنه توی بحثی منطقی، وقتی نقیص شد میشه چی؟ اجتماع و ارتفاعشون محاله، لذا میگه آقا تحصیل حاصل پیش میاد، این میشه بحث تعارض. اولا لا ینطبق على ضد العام ای نقیز و ذالک لان الامر به احد النقیزین یستحیل ان یکون مقیدن. اینجا از البته بحث تقیدش رو بحث میکنه، بعدش دوباره میگه هم به نحو اطلاق و هم به نحو مقید مستحیل است. و ذالک لان الامر به احد النقیزین یستحیل ان یکون مقیدن به عدم الاشتغال به نقیزه. چرا؟ لأن فرض عدم الاشتغال به نقیز یسابق ثبوت نقیزه، مسابق با ثبوت نقیزش هست. و یکون الان بهی هین ازن تحصیلا للحاصل و هو محالون و تالی باطل فل مقدم مثل لذا تضاهم پیش نمی آید، تعارض پیش می آید. مانند چی؟ به شما اصلا ضد عام و ضد خاص، مانند اتیان صلات و عدم اتیان صلات. چجوری ما توی بحث منطقی داشتیم انسان و لا انسان نقیزه این هستن، اینجا میگیم آقا صلات و لا صلات، ولی به بیان اصولی اتیان صلات و عدم اتیان صلات با هم میشون نقیزه، که آقا اگر عدم اتیان صلات نکردی صلات را امتثال بکنی، اینها با هم تصافح دارن دیگه. اگر عدم اتیان صلات نکردی یعنی صلات را به جا آورده ای، منفی در منفی مصبت دیگه. بله بله و من هنا نعرف ان النقيزين لا يعقل جعل واحد بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا. خب چرا اول اونجا بالا بحث مقید رو مطرح کرد ولی کن اصلا بحث مطلق رو مطرح نکرد؟ چون تمام بحث تزاهم برمیگرده به بحث ترتب، ترتب هم در جایی هست که تقید باشد، بحث اطلاق اصلا محل بحث ما نیست. ولی کن از باب این که بحث کامل بیاره میگه نه به نحو مطلق ممکن هست و نه به نحو مقید ممکن هست. چرا؟ عمل اول فلانه تکلیف بالجمع بین نقیزین، اگر هر دوتا مطلق باشن، اون اتیان صلات و عدم اتیان صلات، خب می شود اجتماع اون نقیزین، ولی اگر مقید باشد می شود ارتفاع نقیزین، یعنی روح مطلب توی بحث اطلاق برمیگرده به اجتماع اون نقیزین، توی تقید برمیگرده به ارتفاع اون نقیزین. و اما ثانی فلانه تحصیل للحاصل، این تحصیل حاصل می شود. چرا؟ برای اینکه اگر یک نقیز مرتفع شد حتما نقیز دیگر ثابت هست. و هذا یعنی انه اذا دل دلیل على وجوب فعل و دل دلیل آخر على وجوب ترکه او حرمت فعله کان دلیلان متعارضان. بنابراین اگر دلیلی دلالت بر وجوب فعل بکند و دلیلی دیگر دلالت بر وجوب ترک یا حرمت فعل بکند، این دلیلان می شوند متعارضان، دیگه متضاهمان نیستند. لأن تنافی بین الجعلین ذاتیهما، بین دوتا ذات جعل برمی گیرند نه به عجز مکلف. و ثانیاً لا ینطبق علی الضد الخاص فی حالت ضدین اللذین لا ثالث لهما. اون بحث ما شامل ضد خاصی که لا ثالث لهما، به شما مثلا ثالثی نداشته باشد، شامل این بحث هم نمی شود. ده نفس سبب سابق، حیث ان عدم الاشتغال به احد و خما، به نحو تقید مطرح کرد، بحث اطلاقشو دیگه نیاورد، چون بیشتر بحث روی همون چیه؟ تقید. کلن ضدین هم باشن اجتماعشون محاله، متضائفان، متضادان، عدم ملکه و نقیزین اجتماعشون محاله، تنها جایی که ارتفاعشون محاله در نقیزین. و ثانیا لا ینطبق علی الضد الخاص فی حالت ضدین لذین لا ثالث لهما لنفس سبب سابق، حیث ان عدم اشتغال به احدهما یسابق وجود الاخر هنا اذن و الحال هنا کالحال فی النقیزین، لذا تحصیل لا حاصل پیش می آید. مانند همون بحث جهر و اخفات، جهر و اخفات، که اینجا خوب دقت بکنید، اینها اجتماعشون که محال شد، ارتفاعشون هم محال شد، چون حکمن شدن نقیزین، گرچه موضوعا نقیزین نیستن، چون یکی امر وجودی است و یکی امر عدمی است، ولی وقتی که امر دائره بین دو چیز شد، اگر یکی مرتفع شد دیگری حتما محقق است، لذا تحصیل حاصل پیش میاد. و علی هذا فعجز المکلف مقام امتثال رو دار بحث میکنه، ان الجمع بین واجبین انما یحقق تزاهم للتعارض، در چه مواردی؟ فیما اذا لم یکونا من قبیل نقیزین، که ضد آن بشود، اول ضدین لذین لا ثالث لهما، ضد خاصی که ثالث نداشته باشد، اینجا دیگه بحث تزاهم نمی شود، بحث تعارض می شود. و الا دخلت المسئله، بله ببخشید، محقق می شود تزاهم در جایی که اینها نقیزین و ضدین لا ثالث هما نباشد، و الا دخلت المسئله فی باب تعارض. و یمکننا ان نستنتج من ذلک ان ثبوت تزاهم، به عبارت اخرى داره میگه چه زمانی تزاهم و تعارض پیش میاد، و یمکننا ان نستنتج من ذلک ان ثبوت تزاهم و انتفاء تعارض مرهون به امکان ترتب الذی یعنی کون کل من الامرین مشروطن به عدم الاشتغال بالمتعلق الاخر. اگر ترتب جایز بود بحث تزاهم پیش می آید، و حال این که اگر جایز نبود بحث تعارض پیش می آید. فکلما امکن ذلک صحت تزاهم و کلما امتنع ترتب کما فی الحالتین المشار علیهما، که بحث ضد عام و ضد خاص لا ثالث لهما بشود، وقع تعارض. اطلاق الواجب لحالت المزاحمه، اینجا دو جور میتونیم در نظر بگیریم، این دو تا واجب رو در نظر بگیریم که اینها در آن واحد نمیشود هر دو تا رو انتصال بکنید، یا دو تا واجبی که یکی به شما هستن با حصه متعینه واجب دیگر مثلا تضاهم داشته باشه، که همون بحث زیق و توسع پیش میاد، که اگر زیق باشد که میشه تضاهم، اگر توسع باشد، حالا بحث اینه که تضاهم هست اصلا یا تضاهم نیست. قد تكون المزاحمت قائمتا بین متعلقی امرین الا نحو یدور الامر بین امتثال هذا او ذاک کما اذا کان وقت الصلات زیقا، یا اینکه این تضاهم بین دو متعلق امری هست، حالا این وقت تضاهم در دو تا متعلق امر بود، تضاهم در امرین هم هست، ولی اینجا میبره بحث دقیقا روی مرکز بحث که بین متعلقین امرین تضاهم هست. وقتی که تضاهم قائم باشد بین متعلق دو امری که هم دائر باشد بین امتثال هازا او ذات، یا اینو باید امتثال بکنی یا دیگری، این از جهت کبروی. نه موحشون گفتن اینجا اصلا تعلق هم برمیگرده به همون بحث امر، اگر تضاهمی در متعلقین امر باشن یعنی امرین با هم تضاهم دارن در مقام امتثال، در مقام جل فرد. بنابراین از جهت کبروی بخوام چی بکنیم، یعنی تعریف به مثال نکنیم، بگیم آه امر دائر هست بین امتثال هازا و ذاک، حالا مثالش یه این مثال صغرویشه، کبرویش اون بود، مثال صغرویش کما اذا کان وقت و صلات زیق وابتل المکلف به نجاست فی المسجد تفوت و مع ازالتها از صلات رأسن، این که مبتلا باشد مکلف به نجاست در مسجد که اگر بخواد ازاله نجاست بکند صلات رأسن از او فوت میشه. و قد لا تکون هناک مزاحمتون علا هازن نهر و انما تکون بین احد الواجبین و حصت معینت من حصت الواجب آخر، از جهت کبروی یک واجب با حصه متعینه واجب دیگر تضاهم داشته باشد، مثالشی هست و مثاله ان یکون وقت الصلات موسعا و تکون الازالت مزاحمتا للصلات فی اول الوقت، با اون حصه متعینه اول وقت که هم باید ازاله نجاست بکنیم هم باید چه کار بکنیم نماز بخونیم، ولی میتواند با حصت دیگر دیگه تضاهم ندارد، مثلا بیاد ازاله نجاست بکند و حال این که حصت دیگر صلات همه مقدور است و به امکان المکلف ان یزیل ازاله نجاست بکند ثم یصلی. آره، کدوم موسع کدوم موقت، تقدیم اهم بر مهم که موقت اهم بخش از اون هست یا هست. و نحنو کنا نتکلمو عن الحالت الاولا من المزاهمه، اصل این هست که ما در مقام اول بحث بکنیم تضاهمو، آیا در حالت ثانی آیا تضاهمی هست یا نیست، و اما الحالت ثانیه فقط یقال انه لا مزاحمت بین الامرین، اصلا تضاهمی نیست، لامکان امتثالهما معا، هر دو تا رو میتونیم امتثال بکنیم، چرا؟ فان الامر بالصلات متعلق بالجامع، فهوای این کلام برمیگرده به حرف محقق کرک که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدورون، لذا وقتی امر به جامع خورده دیگه تضاهمی با بحث ازاله نجاست نداره، به خلاف محقق نائینی که اگر بپذیریم میتونیم بگیم بحث تضاهمه، یعنی در اون حصه متعینه تضاهم پیش میاد با ازاله نجاست، حالا بحث دیگه مرجحات باب تضاهم میاریم که کدوم انجام بدیم، آیا موقت یا مبس. فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغير مزاحمة، که اون به شما از هم قدر جامع شامل حصه مقدوره و حصه غیر مقدوره می شود، اون جامع مقدور هست که امر به او تعلق بگیرد. و المکلف قادرون على ایجاد الجامع مع الازاله، فلا تضاد بین الواجبه، اصلا تضادی پیش نمیاد. این تضاد اهم از تضاهم و تعارضه، اصلا تضادی نیست که حالا ما بگیم تضاهم هست یا نیست، تعارض هست یا نیست. فلا تضاد بین الواجبه و هذا یعنی ان کل من الامرین یلائم الاخر، ملائمت دارد با دیگر. البته این ملائمت دارد قبلا هم میگفت ملائمت دارد، ولی که باب تضاهم است، ملائمت تا ملائمت داریم، چون مرحوم آخون بحث مبعدیت در مقام امتصال بحث میکرد، با حال این که مرحوم شهید صد گفت ملائمیت دارن، ولی که اون ملائمت در ظرف چی بود؟ تضاهم بود. اینجور کنه و ملائمتی هست که اصلا تضاهم هم پیش نمی آید، نه اینکه میگیم آقا هر جا ملائم هست پس تضاهم نیست. قبلا میگم ملائم هست و تضاهم هست، یعنی اون ملائم در مقابل تعارض بحث میگه. فاذا ترک المکلف الازاله و صلا کان قد اتا به فرد من الواجب المأمور بهی فعلا. بنابراین اگر مکلف ترک کرد ازالت را و صلات را به جا آورد، این به شما اصلا میتونیم بگیم اتیان کرده اون قدر جامع صلات را که امر فعلی هم به او تعلق گرفته است. و قد یقال، بعضی اشکال کردن که نه، این که شما میگین تضاهم نیست، بلکه تضاهم هست. و قد یقال ان المزاحمت واقعت بین الامر بالازاله و اطلاق الامر بالصلات لصحت المزاحمه، لحست المزاحمه، با اون حسه مزاحمه تضاهم پیش میاد. فلا یمکن ان یتلائم الامر بالازاله مع هذا الاطلاق فی وقت واحد، بالاخره با اون حسه متعینه تضاهم پیش میاد. حالا ادامه بحث این هست که این بحث متفرع بر اون بحثی می شود که ما سابق بحث کردیم که آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور هست یا نیست. و صلی الله علیه و آله.